بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، درس 107. اکنون مطلب دوم را که مفارق بودن نفوس انسانیه است، از رساله نامبرده فارابی اثبات مفارقات نقل به ترجمه فارسی و بیان می نماییم. فارابی در این رساله 4 برهان بر مفارق بودن نفس ناطقه انسانی، یعنی مجرد بودن آن از ماده و احکام و عوارض آن، ذکر کرده است و برهان 4 را اقنایی خونده است. عرض کردیم که جناب فارابی در این رساله شریف یک مقدار براهینی بر اثبات اصل مفارقات اقامه کرد که آیا موجوداتی به غیر از موجودات مادی داریم یا نداریم، اصل اثباتش. و بعد از این که اثبات اصل اونها فرمود، راجع به مفارق بودن نفس ناطقه انسانی هم این چند برهان را اقامه فرمودن. در صفحه 346 همین 2 صفحه قبل فرمودید که اون اثبات مفارقات کلن بحث جناب فارابی راجع به موجودات ماورای طبیعت به جهت شرافت بحث نفس ناطقه انسانی که ایشون هم یکی از موجودات مجرد هست، در پایان رساله اما اثبات مفارقات 3 مطلب را در خصوص نفس ناطقه انسانی پیش کشیدن. یکی راجع به اثبات نفوس انسانی که اصلا ما نفس انسانی داریم یا نداریم، چون خیلی ها قائل به اثباتش نیستن. این رو فرمودید به این که چندین برهان برش اقامه فرمود و حرفای جناب فارابی رو آقا نقل فرمود و بعد هم به صورت بیان روشن کرد. بعد مطلب دوم و دیگری مفارق بودن نفوس انسانی که الان داریم، این مطلب دوم رو داریم در این درس 77 داریم به بحث میشیم و طلب داریم راجع به مطلب سوم که نفوس انسانیه بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات دارن، که اون خیلی خیلی بحث وسیع و شیرینی هم داره. پس حالا راجع به مطلب دوم این فرمایش داریم، حرف جناب فارابی رو نمید. برای مفارق بودن نفس انسانی ایشون 4 برهان نقل فرمود که برهان 4 در حقیقت یک برهانی است که جنبه اقناع داره، میخواد یک نحو ما رو قانع کنه. همین مقدار، چون اگه یه وقتی برهان محکمی باشه، اینجا مبرهن خیلی به دنبال این نیست که مبرهن و علیه را مثلا قانعش کنه، میگه ما برهانمون اینه و شما چه میخواهید قانع بشید چه بخواهید نشید، من جوانه به برهان من متین هست، محکم هست، و شما اگه اشکالی روی برهان داری بفرمون، اگر اشکال نداری که برهان ما در جای خودش ثابت و استوار. این براهین رو براهین اقنایی نمیگن در منطق، براهینی که مقدمات برهان تام، نتیجه‌ای که از اون مقدمات حاصل شده قطعی. اون وقت چه میخواد کسی که برهان بر او اقامه شده قانع بشه یا قانع نشه؟ به هیچ موقع در مقدمات برهان از مطالبی استفاده نمیشه که جنبه مشهوری داشته باشه، بلکه به تعبیر آقایون منطقیین مقدمات برهان را باید از اولیات و از ضروریات مثلا و از کلیات منطق داریم که حالا به تناسب پیش میاد و همینجا در ادامه میخونیم و تشکیل بشیم. اگر مقدمات برهان از مطالب مشهوری تشکیل بشه که بگیم آقا به این دلیل فلان مطلب حقه، بعد میایم در لابلای دلیل طرف تحقیق میکنیم، میبینیم که یک گوشه از حرف ایشون یا مثلا مجموعه حرف ایشون اینه که خب حالا عموم اینجوری میگن، ما روی همین مبنا گفتیم، نتیجه حرف ما اینه. یا عموم مسائل مشهوری اینها نمیشه مقدمات برهان حقیقی قرار بگیری، ولذا جنبه اقنایی پیدا میکنه همین مقدار. خب حالا همه میگن، شما هم قبول کنید دیگه، جنبه اقنا پیدا میکنه. حالا ایشون سه تا برهان رو برهان اصلی میدونه، برهان چهارمش رو برهان اقنایی میدونه. یعنی خودش هم قائله که مقدماتی که در برهان اخذ شده خیلی از مقدمات ضروری و اولی و کلی و اونها نیست، بلکه از مطالب مشهوری هم استفاده شده که جنبه شهرت عمومی داره. ولی برای اثبات یک مطلبی ولو یک برهان هم اقامه بشه کافی. حالا براهین دیگر اگر هم براهین قطعیه هم باشن باز جنبه معیدن. همیشه این رو با توجه داشت که در اثبات هر مطلبی ولو یک برهان اقامه بشه کافی است در اثباتش. اگر فرض جناب عالی زحمت بکشید دو برهان، ده برهان، صد برهان دیگر هم اقامه بفرمایید، دیگه برای تحکیم مطلب هست و برای تایید و تشدید اون چرا که اثبات فرموده اید. وگرنه جناب فارابی اگر یک برهان بر اثبات مفارق بودن نفس انسانی اقامه میکرد کافی. مثل این که از اول کتاب تا اینجا بیش از شاید 20 برهان بر اثبات تجرد نفس ناطقه اقامه شد که همین عنوان مفارق بودن هست، در این حالی که همون اون یک برهانی که در درس 47 مال جلد اول 47 48 اونجا خوندیم راجع به صور علمیه معقوله و محسوسه و متخیله و متوهمه، همون یک برهان کافی است در اثبات تجرد نفس ناطقه. برای این دیگر همه درسته که اثبات میکنن اما معیدن، تحکیم میکنن. و اگر در رساله شریف الحجج البالغه علی تجرد ناطقه، تجرد نفس ناطقه، که حجت ها و دلیل های بالغه ای آقا اقامه فرمودن بر تجرد نفس ناطقه انسانی، ظاهرم به 66 یا 70 تا دلیل رسیده است، اونش هم همین طوری است. در حقیقت هم اون یک دلیل کافی است. حالا یه دلیل محکم و مطمئن با بقیه اون 69 تا یا 65 تا دلیل دیگر اما میشه جنبه تحکیم اصل قضیه و تشدید و تأیید اون چرا که در برهان اول اثبات شده است. اینجا هم حالا اشکالی نداره که یک برهانش اقنایی بشه و ستای دلیل دیگرشون سلام ستا دلیل دیگرشون حالت برهان حقیقی داشته باشه. و عنایت هم میفرمایید که الان نقل این مطالب هم بازم خودش یه نحوه مطلب رو شوروندن است و زحمات این آقایان را در تأیید فرمایشاتشون آوردن است. به الا مفارق بودن نفس ناطق انسانی رو ما الان چقدر قبلا روش بحث کردیم در جلد دوم، در اواخر جلد اول و در جلد دوم خصوص. حالا با این حال میخوان به احترام از جناب فارابی هم فرمایشاتی رو نقل بفرمایند. برهان اول اینکه نفوس انسانیه معقولات را ادراک می کنند. عنایت دارید که این برهان همون برهان درس 47-48 دیگه که انسان به آب ظرف صور معقولاته. حالا معقولات را ادراک می کنند و معقولات معانی مجرد از ماسوای خودم، چون سفیدی نه چون سفیدها. حالا این جنبه تمثیله، سفیدی یک معنای کلی، یک مفهوم کلی سفیدی که اگر نظر مبارکتون باشه اونجا اسمشو به یه عبارتی آقا فرمودن معانی کلی مرسل رها شده که دیگه هیچ قیدی نداره. خب من و شما مفهوم کلی سفیدی را ادراک میکنیم، کاری نداریم به این که این سفیدی در نشأه طبیعت این منظور این پارچه روی سر ما باشه یا اون سفیدی رنگ دیوار باشه یا اون سفیدی مصادیق اصلا کار نداریم. یا سفیدی که تا حالا ما ادراک کردیم در ذهن داریم این سفیدی منظور نه به صورت معقول کلی باشه، کلی که دیگه از هر قیدی رها شده باشه، تعبیر فرمودید به کلی مرسل. اگر بگیم سفیدی این صفحه کتاب، سفیدی اون دیوار، سفیدی مثلا نور آفتاب، سفیدی چه، اینا همه مقید میشه. یا سفیدی که من در ذهن خودم تصور کردم و سفیدی که جنابالی تصور کردی بازم مقید میشه به ذهن من و شما. اما نخیر میخوایم بگیم چون سفیدی مثلا صورت کلی، آیا این ادراک میکنیم یا نه؟ بعد اونجا در درس 47-48 اینها فرمودید به این که مفاهیم کلی مرسل اینها را صور معقولات تعبیر میشه و صور معقولات اونجا به تناسبی بحث کلی پیش آمد، بحث کلی طبیعی با کلی منطقی با کلی عقلی پیش آمد که در اون بحث کلی طبیعی را بیرون کردید، فرمودید ما در صور معقوله کلی طبیعی مرادمون نیست، چون کلی طبیعی در متن خارج به این افراد موجوده و کلی عقلی و کلی منطقی ملاکه، که صور معقوله کلیه اگر ما تعبیر میکنیم منظور کلیه یا عقلیه یا کلیه خدمت شما عرض کنم که منطقیه. بعد اون ستا کلی رو اونجا توضیح فرمودی در درس گویا 49 دیگه بود. بعد به تناسب بحث کلی یک کلی دیگر قسم چهارم هم بر او افزوده و به نام کلی سعی فلسفی که آقا به تناسب این یه قسم آورده بودن که بعد فرمودن این یکی رو ما الان در بحث صور معقوله این یکی حرفشو نداریم، منتها به تناسب بحث مجردات عقلیه، موجودات مجرد عقلیه، اون کلی قسم چهارم هم به کار می آمد، منتها در اون مسیر بحث اثبات صور کلی معقوله همون کلی منطقی و کلی عقلی را آقا سماجت فرمودن که دیگه توضیحات خدمت شما اونجا دادیم و الان اگر بعید و ذهن هستید مراجعه بفرمایید مطلب روشن. خب پس معقولات چی هستن؟ معقولات معانی مجرد از ما سوای خودن. اینجا باید توجه داشته باشید که معقولاتی که الان اینجا دارد می‌فرماید غیر از اون معقولاتی است که موجودات مجرد عقلی هستند که انسان اونها رو در ماورای طبیعت ادراک می‌کنه که اونها می‌شوند معقولات انسان، اونها معقول ما هستند. چه اینکه فرمودید تمام موجودات کل عوالم وجودی همه شأنیت اینو دارن که معقول ما قرار بگیرن. خب ما ورای طبیعت که همه معقولاتن، چون همه موجودات مجرد عقلیان، مجردن و چون مجردن هر موجود مجردی عقل است و عاقل است و معقول، این اصل رو که داشتیم. اینجا یا چطور معقول ما قرار میگیرن؟ این آفتاب، اون ماه، این ستاره، این آب، این خاک، این زمین، اینایی که الان جزئی هم، اینا هم که ظاهرا مادی هم، برای اینکه با ماده همراه هم، اینا چطور معقول ما قرار میگیرن؟ اینا رو همون روند بحثی رو که ورز سندیم که ادراک حسیه میشن، بعد به وزان اینها در قوه خیال، قوه خیال صوره جزئیه انشاء میکنه، بعد میریم تا در مقام وحی براشون مفاهیم جزئیه تصویر میکنیم، بعد میریم بالاتر معنای کلی تصویر میکنیم، وقت یک مفهوم کلی سفیدی میگیم که این مفهوم کلی سفیدی بخواد بیاد جزئی بشه، تمام این سفیدی اون سفیدی هر چه که هست همه رو در تحت پوشش خودش قرار میده. یک قاعده دو تا چهارتا رو میفرمایید، حالا بعد میاد این دو با اون دو چهار، اون دو با اون دو چهار، دیگه هرچه معدود مصداق در خارج پیدا میفرمایید، مشکل ندارید که الان بیشتر ما معقولاتی که میخوایم در این برهان بگیم بیشتر عنایتمون به زیر سر این گونه از معقولاته که به صورت صور علمی هست. اگر بخوایم حرف رو تسری بدیم به معقولات ماورای طبیعت هم بیاریم، اونم مانعی نداره. حالا الان در بیان آقا فرمانشاد رو پیاده می‌فرمایند. خب و معقولات معانی مجرد از ما سوای خود است. خودم کلمه معانی هم نشون میده که ما الان این معقولاتی را که در مقام ادراکاتمون پیش میاریم این رو میخواییم در نظر بگیریم که در وهم معنای جزئی است، در خیال صورت جزئیه و در محسوس که ارتباط مستقیم با خارجه، و در عقل معنای کلی. در عقل به لایه بحثی هم اگر نظر مبارکتون باشه در بحث قوه خیال داشتیم، در رساله انسان در عرف عرفان هم آقا یکی از اصول آوردن که در تمثلات اگر انسان با ماورای طبیعت با اشکال صور با ذوات موجودات مجرد عقلی ارتباط برقرار کنه، اونجا قوه خیال میاره عکس برداری میکنه به شکل یکی از این اشکال موجودی در نظام عالم که باش حشر داره، یا به شکل آب، یا به شکل آسمون، یا به شکل آفتاب، یا به شکل یه شخص خاصی در میاره. یه فلون عالم رو خواب دیدم، فلون چیز رو خواب دیدم، فلون شکل رو خواب دیدم، و اینها حاکی از این باشه که یک ذات مجردی نصیب او شده. مثلا نمیگم مردم که مثلا فرشته ببینه، ولی شاید ذات یک موجود فرشته عقلانی رو زیارت کرده، منتها اون چون ذاتش مجرد عقلیست، شکل توش نیست، مثال توش نیست، مفهوم و معنا توش نیست، بلکه یک موجود حقیقی خارجی است، منتها موجود حقیقی خارجی بی صورت، بی شکل، بی مثال، موجود عقلانیست، نه. حالا قوه خیال آمده او را به یک شکلی آدم را نشون میده و این آقا هم از خواب بلند شده و اون شکل را مشاهده کرده، در حقیقت به زیارت یک فرشته مشرف شده و دیدن یک موجود عقلی تشرف حاصل کرده، منتها در مقام عقلش، چون عقل انسان ذاتش، اون حقیقتش بی مثال است، بی صورت است، بی شکل است، اون ذات را به صورت بی شکل گرفته، بعد قوه خیال رو میکنه مثل یه آینه به طرف عقل و اون مدرک عقلی را که ذات موجود عقلی هست، اون رو میگیره به صورت یه شکلی در میاره. حالا در قالب مثال مبارک آقا مثلا با آدم نشون میده، آدم از خواب بلند میشه، بله آقا رو خواب دیدیم، پیشو آوردم، منزل ما اینجوری هست، دادم فلان. اینها در حقیقت معناش این باشه که ایشون در مقام قوه عاقلش به زیارت یک موجود مجرد عقلی تشرف حاصل کرده، منتها قوه خیال آمده که اون موجود مجرد عقلی که شکل نداره، که شکل آب، خاک، هوا، شکل مبارک آقا، دیگر اینجوری شکل که نیست، که این قالب اینطوری که نداره، اون مجرد محضه، مجرد عقلانیه، ولذا قوه خیال میگیره اون حقیقت را، اون ذات را به شکل مبارک آقایی که ایشون بهش علاقمند هست به ایشون نشون میده، که به زیارت یه فرشته نازل شده، نائل شده، منتها او رو به شکل آقا مثلا زیارت کرد. مثل اینکه حضرت امیرالمؤمنین اون حقایق عقلیه شب معراج را که همش یک پارچه عقل بود، همه را به شکل جناب امیرالمؤمنین مشاهده کرد. یا شما ولایت را به شکل امیرالمؤمنین مشاهده میکنید، نبوت را به شکل پیغمبر اکرم مشاهده کنید، این میشه. اون هم باز یک نوع ادراک معقولاته، منتها اونجا صور معقولات رو انسان در قوه خیال به این اشکال مشاهده میکنه. و یه وقتی نخیر ماورای طبیعت که همش ذوات عقلی که نیستن، معانی عقلی هم داریم، نه. ولذا جناب رسول الله قرآن را در موطن ماورای طبیعت، در موطن عقل، اونجا به صورت معانی عقلی زیارت کرده. حالا معنا را باید همینجور پله به پله بالا ببریم، که معنا الان شک نداره، صورت نداره. شما لفظ سفیدی را میفرمایید، سفیدی شکل داره، سین و فه و یه و دال و یه، این یه بافتی رو تشکیل داده که اگر بخوایم یک حرفش رو جلو عقب کنیم، این لفظ دیگه حاکی از اون معنا نمیتونه باشه. خب این سفیدی لفظش، میاییم در خارج میگیم آقا سفیدی رو در خارج به ما نشون بده، میگه آقا مثل سفیدی این کاغذ. خب سفیدی این کاغذ هم رنگ داره، شکل داره، لفظ سفیدی هم همینطور، اما اون معنای سفیدی رو، اون معنا رو که در ذهن تصور می‌فرمایید، اون چه شکلیه، اون چه رنگیه، اون که شکل و رنگ نداره که، اون سردی و گرمی نداره، اون طول و عرض و عمر نداره، اون خط نیست، اون حجم نداره، هیچکی از این آثار ماده رو نداره. خب این الان پس میشه یک مرتبه معنا، الان خود همین معنا، معنای سفیدی. حالا همین معنای سفیدی رو ببریم بخوایم در ماورای طبیعت، که هر چیزی که در اینجا هست در عالم عقل بود مخزن داشته باشد، که بین من شیء الا عندنا خزائنه، اونجا بود مخزن داشته باشه. یکی از مخازن این معنای سفیدی که الان در ذهن ما تصور می شود، اون معنای حقیقی تجرد سفیدی هست در ماورای طبیعت. اونجا می حقیقتی داره، حقیقت عقلیت، اونم حقیقت مجرد عقلیه. اون رو یه وقتی اون معانی کلی اونجایی را آدم ادراک میکنه، اون رو اینجا قوه خیال چیکار میکنه؟ اون رو قوه خیال میگیره، به شکل عباراتی برای آدم در میاره. ببین مثلا یه کسی بلند میشه میگه خواب دیدم همچین صحبت هایی میکرد. بله، صحبت هایی میکرد. پس خود اون شخص رو خواب دید، اون شخص حکایت از ذات یک موجود فرشته عقلی باشه. اون الفاظ و عباراتی که ایشون القا میکرد، اون عباراتش حاکی از اون معانی کلی باشه که در ماورای طبیعته. که الان بخوایم اگر این برهان رو در اونام پیاده کنیم راه داره، اگر بخوایم در همین معانی و مفاهیمی که الان تو ذهنمون از الفاظ میگیریم، شما الان مفهوم کلی سفیدی رو تصور نمی فرمایید؟ سفیدی نمی فرمایید؟ سفیدی غیر از سیاهیه، غیر از مثلا فرض سبزی هست، غیر از آبیه، می فرمایید؟ این معنا را رو کنید. برحال برهان قابل توصیه هست، چون سفیدی به عنوان یک مثال، نه چون سفید ها، سفید ها، این سفید، اون سفید، اون سفید، این ها معانی کلی نیستن، اینا جزئی هن. سفید ها جزئی هن. اما سفیدی یک معنای کلیه، یک صورت معقوله. خب این یک. و هر مدرک در مدرک حاصل می شود. نفس ما که معنای کلی رو ادراک میکند، صور معقولات رو ادراک میکند، پس این معقولات در نفس ما که مدرک است تحقق پیدا میکنه. به یک تعبیری فرمودید که نفس ما میشود ظرف و وعاء صور معقوله. خب و هر چیزی که در جسم حاصل میشود، همانا که جسم در اون چیز اثر می گذارد، اون چرا که جسم در وجود خود ناچار از آن است، مثل شکل و وضع و مقدار. اگر دیگه روشنه، الان یه جسمی در یه جسم دیگر اثر می گذاره، چه اثری می تونه بگذاره؟ جز این که یا باید اثر در وضع او، در شکل او، در رنگ او، در حجم او، در طول و عرض و عمق او، در اعراض و عوارضش. بالاخره آتش در آب اثر میکنه، چه اثری میکنه غیر از اینی که بگیم آب رو حرارت میده؟ آب رو ما مینوشیم، چه اثری در ما میگذارد؟ بالاخره اون رطوبت، اون سردی، اون خنکی، این یک نحوه است. بالاخره اجسام که در هم اثر میکنن، به یک نحوی اون چرا که خودشون دارن را در دیگری می نهن. خب اجسام که دارای طول عرض و عمقن، اشکالن، اوزانن، مقادیرن، به همین هایی که دارن در دیگری اثر می کنن. ما اگر یه صورت علمیه ای را، صورت معقوله ای رو یاد گرفتیم، این صورت معقوله بر حجم ما، بر رنگ ما افسوده می کنه. مثلا یه کسی که الان رفته کلاس ابتدایی وزنش بشه از 20 کیلو، بعد اگر الان سنشون از 50 سال 70 سال رفت کلاس نهضت سواد آموزی، روز اول که میرفت جسمش بود 50 کیلو، بعد 5 سال 10 سال بعد فارغ التحصیل که شد بشه 75 کیلو. یعنی این صور معقوله که این گونه تأثیرات در ما نمیگذاره که اینه که پس اگر معقولی در جسم حاصل شود، هر آینه برای معقول مقدار و شکل و وزن حاصل خواهد شد، پس معقول از معقول بودن خارج میشه. اگر بگیم ما ظرف برای معقولات نیستیم، این که نمیشه بگیم که پس این همه ما علوم، معارف، ادراکات داریم، پس اینا رو چکار کنیم؟ اگر این معقولات فقط بیان در همین این جسم ظاهری ما جا بگیرن، خب اگه قرار باشه این باشه چه تأثیری روی جسم میگذاره؟ این آقایی که الان یک سال درس خونده، این همه ادراکات داره، اون چه تأثیری روی جسمشو کلفت کرده، نازک کرده، نرم کرده، چی کرده مثلا؟ باز تأثیر جسمانی نداره. و اگر قرار باشه که اون صور معقولاتش در این جسم اثر بفرماید جسم را، پس لازمش اینه که اون دیگه از معقول بودن در بره، برای اینکه اگه در جسم اثر گذاشته حتما اون یه موجود جسمانی بود که در این جسم اثر گذاشته، پس دیگه معقول نیست. ولی اینکه فرض ما اینه که ما معقول را ادراک کردیم، نه اینکه یک امر جسمانی در ما اثر گذاشته باشه. پس نتیجه این میشه که اگر ما معقول را ادراک کردیم، معقول بخواهد در جسم ما اثر بگذارد، پس لازمش این مجرد آری از احکام ماده. اگر اینه، پس ما به غیر از این جسم نفس ناطقی که این معقولات رو اون نفس میگیره و چون مدرک ما امر مجرد هست، قدرن مدرک که نفس ناطق ماست، اونم امریست مفارق و مجرد. دقیقا همون فرمایشی که در جلد اول خوندیم که چون صور علمیه مجرد هستن، پس بعاب و ظرف صور علمیه هم باید مجرد باشه. ظرف صور علمیه جسم نمیتونه باشه، برای اینکه اثرات موجود مجرد عقلی بر جسم باید جسمانی باشه، با حال اینکه جسمانی نیست. و باید نفس باشه، پس نفس موجودیست مجرد. بله، حالا بیان. در دروس گذشته دانسته ایم که معقولات صور علمیه عاری از ماده و احکام و اوضاع آنند. در دروس گذشته، الان چیز بفرمایید که خود آقا مال آدرس تقریبا همین عصر که آدرس میدم میخوره به درس 47 و 48 اونجاها. چون از درس 33 اینها بحثای چیز پیش آمده بود، درس 49 صورت کلیه علمیه را در کتب فلسفه صورت معقوله و عقلیه و معقول گویند. این را ملاحظه می فرمایید، من ذهنم به درس 47 اینها بود. بله، برهان دیگر در اثبات اینکه صورت علمیه موجود مجرد از ماده و عاری از قوه مقابل فعل است، همین از درس 47 تا درس 49-50 همین بحث داشتیم مقصودا. خب اصل 43 این بود: هر صورت معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و اوضاع و احوال ماده است. به همون درسی که عرض کردیم مراجعه بفرمایید. اصل 43 رو اگر ذهن چیز بکنیم به کجا نقل کردیم؟ بله، ابتدای درس 50. در ابتدای درس 50 می‌فرمان از طریق برهان نتیجه حاصل شد که صور معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و احوال و اوصاف ماده و موطنه، که ما الان بیشترمون این کلمه رو می‌خوایم، صور معقوله مجردن، اون جا و اون مقام اون و آب و زرگی هم که صورت معقول در اونن و موطن تحقق اونها نیز موجودی از همون سنخ، یعنی مجرد از ماده و اوصاف ماده است، شایسته است که این دو امر مستدل مبرهن را به صورت اصل بر اصول گذشته بیافزاییم. اصل 43 43 و 44 دقیقا همین فرمایش جناب فارابی میشه دیگه، اینه که نباید معطلی داشته باشیم. و اصل 44 این وعاء تحقق صور معقوله موجودی ماورای مبرای از ماده و اوصاف و احکام ماده. چون وقت صورت علمیه مجرد شد، با ظرف صورت علمیه هم مجرد باشه. و اصولی که در این دروس تقریر شده و می شود همه اصاره و خلاصه و نتیجه مباحث برهانی و مطالب استدلالی است. فارابی در ابتدای کبرای کلی آورده است که هر مدرک در مدرک حاصل می شود. حالا آقا روی این بحث چیز دارن و این خود اشاره به یک شکل قیاس در این مقام است بدین سوره. خب حالا اجازه بفرمایید امروز رو به همین مقدار تموم بکنیم، بعد دیگه یواش یواش داره یه مقدار بحثای شریف منطقی داره پیش میام. گرم بیفتیم.